شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
خانم وفا، منم به شما و شنوندگان عزیز وقت بخیر میگم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقایان عبداللهی و یوسف زاده و خدمت شنوندگان محترم رادیو.
خانم وفا، همونطور که در گفتگوی پیشین قرار شد بپردازیم به دنباله بحث این نمایش انتخابات یا انتخاب انتصابات و همینطور سوالها و موارد دیگر در این باره، منتها در آغاز میخواستم لطف کنید بفرمایید که هدف رژیم از برگزاری این ادای انتخابات یا این بازی درآوردن ها چیست؟
عرض کنم خدمت شما، قبل از اینکه بپردازیم به اینکه نظام ولایت فقیه چه اهدافی داره برای برگزاری نمایش به اصطلاح انتخابات که در واقع انتصاباتی است، من یک مسئله رو عرض کنم خدمت شما که این مسئله نیاز مبرم رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی به خود رو بر حق جلوه دادن در مقابل افکار عمومی جهان مختص فقط نظام ولایت فقیه نیست. امروز میگن 61 تا 62 کشور که آزادی های دموکراتیک محدودی دارن، یعنی محدودیت اجرایی برای اونها قائل هستن، یک به اصطلاح نیازی میبینیم وجود داره از طرف اون نظام ها که در عرصه های ملی و به خصوص جهانی یک چهره قدرتمندی به خود بدن و خب متوسل میشن به خاطر اینکه اساس نه، یعنی انتخاباتش به عنوان یک وسیله برای اینکه مردم نشون بدن که آیا این نظام رو میخوان یا نمیخوان یا برش مشروعیت قائل هستن یا نه، این گونه نظام ها از انواع اقسام ترفند ها استفاده میکنن برای اینکه هم به اصطلاح یک وجهه رو به خارج برای خود نگاه دارن، هم تا آنجا که میشه روش هایی رو که به کار میبرن تا اونجا که براشون امکان داره از معرض قضاوت و دید خود مردم اون کشور هم به اصطلاح بپوشونن. خب بعضی موقع ها امکان پذیر نیست، هستن نیروهایی که مستقلن و پیگیری میکنن این روش هایی رو که نظام حاکم از طریق ابزارهایی که در دست داره برای حتی از تقلب بگیرید تا تطمیع، تا تهدید کاندیداها، تا ایجاد کردن یک صافیایی مثلا در ایران شورای نگهبان برای تصویه نامزدها، برای رد صلاحیت نامزدها، تا حتی برهم زدن نتایج انتخابات، تا حتی در برخی از این کشورها مردگان هم از گور برمی‌خیزند. تو خود ایران ما دیدیم در دوره های قبلی که خبر از چند میلیون شناسنامه های مردگان بوده که در اختیار وزارت کشور بوده و ازش استفاده میکرده. حتی اسم کودکان هم میاد در نام فهرست بسیار رای دهنده و شما مرتب دیدید که حکومت های مختلفی این نظام درست در عهد و دوره انتخابات بسیار طرحهای بفوریتی میبردن که سن شرکت کنندگان بسته به این که در اون انتخابات پیش رو یا انتصابات در واقع پیش رو چه حدی از شرکت کننده رو لازم میدونن یه دفعه سن جوانانه که میتونن رأی بدن رو به 15 سال تقلیل میدن، بعضی رو 16 سال. یعنی اینها رو به شکل‌های متفاوت ما می‌بینیم، صندوق‌های رأی ناگهان ناپدید میشن، کاندیداها بازداشت میشن یا مسموم میشن، بعض کشورها حتی به قتل میرسن یا تهدید میشن. مثلا آقای خاتمی الان تهدید شد که رفت کنار، هرچند بعد بعدن قسم خورده که از بیرون کسی به من فشار نیورده، ولی آقای رمضان‌زاده‌ام به اصطلاح مشخص کرد که نه، این مسئله فشار بوده و ما خبر موثق داریم که از طریق سید حسن خمینی به ایشون به اصطلاح هشدار داده شده که بعد از بسیار سختی کنار بره. حالا به هر حال اون داستان دیگری داره و جدیداً یک سرمقاله بسیار توهین‌آمیزی کیهان نوشته در مورد نحوه رفتن کنار رفتن آقای خاتمی، که خب آقای خاتمی وقتی قسم میخوره میگه که من از بیرون فشار نیامده بایدم مواجه بشه، وقتی یعنی حقیقتی رو خلاف واقع نشون میده آقای خاتمی، باید همی همچین به صلاح پاسخهایی از همون نظام بشنه. نه اینکه باید، چون به نظر من بسیار بسیار مقاله توهین‌آمیزیه، توهین در هیچ دشمن انسانم روا نیست، ولی وقتی اون شیوه رو برای پوشوندن نظام و برای حفظ نظام آقای خاتمی اتخاذ میکنه که نمیخواد مشخص کنه که فشار از طرف رهبریت این نظام اومده، خب کیهان هم خودش رو جلوش رو باز میبینه و همچین توهین به اصطلاح سخیفی رو میکنه. حالا منظور این است که در این کشورهایی که اساسشون بر استبداد هست یا به اصطلاح یوم دیکتاتوری های انتخاباتی هم اسمشون میذارن، اینها هم آزادی های دموکراتیک رو محدود میکنن، هم انتخابات رو به اصطلاح که انجام میدن با همه این ترفندها سعی میکنن درش دخالت مستقیم داشته باشن تا در مقابل جهان یک چهره قدرتمندی به خودشون نشون میدن. و میدونید که رهبران یا رؤسای این دولت ها به هیچ وجه مایل به باخت در انتخابات نیستن، به خاطر همیم در این روند رأی گیری ها دخالت میکنن تا این اطمینان رو حاصل بکنن که همچنان در قدرت هم میتونن باقی بمونن.
بله،
مثال های زیادی است، مثلا در اعمال کنترل در انتخابات، سرنگونی به اصطلاح دیکتاتور صربستان در سال 2000 یا در گرجستان در جریان همون انقلاب سرخ یا در اوکراین یا انقلاب نارنجی سال 2004 در قرقیزستان، همه این مردم سعی کردن که کنترل کنن در اون انتخابات رو و مؤثر هم واقع شد. در ایران مثلا شاهد بودیم که شورای نگهبان در انتخابات مثلا سال 2400 نفر از اونها که خودشون نامزد کرده برای انتخابات مجلس رو رد صلاحیت کرد. فله‌ای، همه چی توی نظام فله‌ایه، مطبوعات فله‌ای می‌بنده، رد صلاحیتاش فله‌ایه. و می‌بینیم هم که الان در حال حاضر هم راه‌های متفاوتی از پخش پول از طرف آقای احمدی نژاد تا گونی سیب زمینی گرفته در بین دانشجو و روستایی و قشر محتاج و غیر محتاج، و یه دفعه در ماه آخر قبل از به انتخابات مونده واریز کردن 100 هزار تومان به حساب فرهنگیان، تا وعده های دروغ برخی از کاندیداها که این هم خودش یک نوع تقلبه، که یعنی برای کسب رأی هست تا به اصطلاح واقعا اجرای اون وعده هایی که میدن، تا یک رفتارهای بسیار انحصار طلبانه مصادر به مطلوب هایی که مثلا اخیرا ستاد آقای موسوی انجام دادن و مورد اعتراض هم قرار گرفته، حالا اگه فرصت شد میشه وارد چند چونه شد. همه اینها برای این است که سعی میخواد بکنی همچه نظامی که واقعا حسابش پاک نیست، که از باکی هم نداشته باشه از اینکه مردم واقعا آنچه را که میخوان در صندوق رأی بریزن، چون اگر حسابش پاک بود یه شورای نگهبانی رو نمیذاشت به جای مردم بخواد انتخاب کنه، 6 نفر به جای یک جمعیت حالا واجدان رأی 46 میلیون، حالا اونجوری بگیم به جای یک جمعیت 70 میلیونی که تشخیص میتونه بده که صلاحیت کیو میتونه صالح بدونه یا نمیدونه، یک شورای نگهبان 6 نفره گذاشتن که این به صلاح تصفیه رو از اون بالا انجام بده. خب همشون در برای این است که میخوان در قدرت بمونن و نظامشون رو حفظ کنن.
بله،
حالا میرسیم به ویژگی های نظام ولایت فقیه. برای این من یک نقل قولی رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم از آقای عسکرآلادی، که ایشون معتقده که به اصطلاح در حمایش ملی دهم انتخاب ریاست جمهوری صحبت میکرده و خبرگزاری ایلنا ازش نقل قول میکنه. من میخونم از رو متنشون، اینجا چپ کردن این قسمت رو. پیش از سفر مقام معظم رهبری سه چیز رو میشد از فرمایشات ایشان استنباط کرد. همین الانش رو میگیم به کردسه. یکی این که ایشان میخوان انتخابات حد اکثری باشه، میخوان رهبر میخواد حد اکثر، اگه ملت نخواد مزالی برشونی. دیگه این که میخواهند رئیس جمهور در شرایط کنونی رأی بالایی داشته باشد. یعنی اول شرایطش فرق کنونی نباشه میتونه رأی پایینی هم داشته باشه. فعلا چون خودشون هم میدونن در مرز سقوطن، میگن رأی بالایی باشه. و مورد سوم این که میخواهند این انتخابات موجب انسجام و استحکام بیشتر شود. خب لذا طرفداران نمزدها باید توجه کنند که این سه استنباط در فرمایشات کردستان و مقام معظم رهبری مورد توجه. حالا میگه که یک مثال میزنه، میگه پس از آقای عسکرالله، میگه پس از انتخابات دوم خرداد که اون موقعی که خاتمی صلاح انتخاب شد در مقابل ناطقه نوری که کاندیدای جناح راست بود که آقای عسکرالله به اون تعلق داره، میگن که پس از انتخابات دوم خرداد ما منتظر بودیم که ببینیم مقام رهبری چه اظهار نظری خواهند کرد. هنوز نصف آرا خوانده نشده بود و نمزد ما رأی نیاورده بود. آقای ناطقه نوری رقیب ما پیروز انتخابات شده بود. ما تلویزیون را به جلسه حزب من بردیم تا سخنان مقام معظم رهبری را بشنویم. ایشان فرمودن این یک شکست نبود بلکه یک پیروزی بود. حالا دقت بفرمایید، خامنه ای طرفدار خاتمی نبوده، طرفدار ناطق نوری بود. آقای عسکرالله به حزب مطلفه طرفدار ناطق نوری، میگه ما مونده میدیم که این هنوز یه روز نگذشته این رقیب ما پیروز انتخابات شده. تلویزیون بردیم به جلسه حزبمون تا سخنان مقام معظم رهبری رو بشنویم. ایشون فرمودن این یک شکست نبود بلکه یک پیروزی بود. این ستاره درخشانی بر تارک نظام بود و برای سالها انقلاب را بیمه کرد. انقلاب منظور خود نظامه. این سخنان برای همه کسانی که از نامزدی دیگر دفاع می کردن بسیار تعجب آور بود. فهمیدن که چه شیادی کرد آقای رهبری. تا زمانی که شمارش آرا تمام نشده بود و شورای نگهبان شکایت ها را بررسی نکرده بودند، هیچگاه ایشان تبریک نفرمودند. روز سوم خرداد گفتن من به رئیس جمهور منتخب تبریک میگویم، چون آنچه که مهم است، دقت فرمود، آنچه که مهم است تقویت نظام است.
بله.
پس اساس آقای خامنه ای، تمام جناح راست، خود آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی، تمامی اینایی که از این جناح‌های مختلف این نظام هستن و اصل اساسی که آقای خوینی هم جدیداً اعلام کردن که در یک سخنرانی که برای ما اصلاح طلبا اصل اول نظامه و در این زمینه پیرو آقای خمینی هستیم که برای حفظ نظام از حتی برخی از واجبات هم باید گذر کرد.
بله.
پس بنابراین میبینید حفظ نظام، صحبت آقای خاتمی رو دقت کنید، میگن مهم این است که مردم در انتخابات شرکت کنند. اصل ما حفظ نظام. این هم که صحبت آقای رهبریشون. شما اگر دقت بکنید قبل از دو خرداد مسئله دادگاه میکنوس بود، بی آبروی این نظام ترور، سازمان ترور و این نظامی که در خارج از کشور بیش از 60 نفر از اعضای اپوزیسیون رو به قتل رسانده بود. تمامی کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو از ایران احضار کرده بودن و در یک انزوای شدید خارجی بود. و از این رو آقای خامنه این میگه که این مسئله مهمه، یک پیروزی است برای که تقویت نظامه، برای که از این مسئله رأی آوردن آقای خاتمی نظام تونست سوء استفاده بکنه برای مشروع جلوه دادن خودش. الان هم میدونید هر کاندیدا و نامزد این انتخابات اول از همه باید رأی بده به سراغ التزام به رهبری. خب پس بنابراین این که شما میفرمایید که چه هدفی داره این نظام ولایت فقیه برای اینکه این نمایشات راه بندازه؟ مسلم مشخص هدف اصلی همونجور که رهبرش هم گفته تقویت و حفظ قدرت این نظام.
بله، اینو آقای عبدی هم گفته بودن در بحثی که شده بود بعد از انتخابات دوم خرداد، گفته بودن اگر ما در انتخابات پیروز نمی شدیم الان نیروهای بیگانه در ایران بودن.
خب اینا ایشون هم متوسل میشن به بعضی از سخنانی که مثلا آقای صحابی هم مرتب گفتن اگه این نظام نباشدش ایران دچار هرج و مرج میشه، متوسل شدن به ایجاد ترس در جامعه کردن که یعنی گویا که این نظام بسیار ضامن استقلال ایرانه است. این رو بعیدم نیست که چه ایشون بگه چه اونایی که طرفدار شرکت در انتخابات در این نظام هستن، ایجاد اینو ترسای خلاف واقعیت لسادی که به اصطلاح خطر اصلی که استقلال ایران رو تهدید میکنه با بحرانهای بیشماری که میسازه وجود خود همین نظامه.
بله،
و انواع اقسام خشونت ها چه در ابعاد خشونت که فقط سرکوب و زندان و دستگیری که نیست، هر فقری که دامن گستر میشه، هر زمینه تولیدی که از اقتصاد سلب میشه، هر نوع رشدی که از اقتصاد سلب میشه، رشد منفی، هر نوع وابستگی اقتصاد ایران به صادرات فقط نفت و به عامل نفت، هر نوع بی‌عدالتی که در توزیع چه در تولید انجام میشه، هر نوع بی‌عدالتی فرهنگی که رخ میده، هر نوع ظلم فرهنگی که رخ میده، اجتماعی، فسادهایی که ملات به هم پیوستگی اجتماعی رو حتی اخلاق و از بسیاری مواقع نقش داره در به هم پیوستن بنیادهای اقتصادی، وقتی اینها به علت سیاست دروغ و تزویر نظام ولایت فقیه همه رخت برمیکنه از نظام اجتماعی ایران، اینا همش صور مختلفی از خشونته که این نظام به کار میبره. سوال هست از آقای عبدی و آقای صحابی که واقعا این همه خشونت‌های روزافزون اینها این جامعه ایران رو به خطر ننداختن و الان قدرت خارجیه که میخواد وارد بشه، پشت در مرز ایران ایستاده میخواد وارد بشه و پای قدرت خارجی رو کی کشیده به اطراف ایران و ایران رو کرده محاصره آتش؟ کی باعث شد که سیاست‌های چه نظامی باعث شد که خانم رایس این جرأت رو بکنه به خودش که بگه به رژیم ایران هشدار بده ما دیگه همسایه شما شدیم با حضور در ایران؟ آقای ولایتی که بعد از افتضاح میکونس و مثلا محکوم شدن از آقای خامنه ای رفسنجانی ولایتی و فلاحیان بگیرید و غیره، پیشنهاد کرد که ناو آمریکایی بیاد در خلیج فارس و به اروپاییان میخواست باج بده، کی بوده که آمریکا رو آورد از ملت ایران از در انداختنش بیرون با این انقلاب اینا از پنجره واردش کردن؟ کی در افتضاح ایران گیت شرکت داشته؟ ایران گیت یا گروگان گیری شرکت داشته و افتضاح آقای عبدی برگردن به گذشته خودشون و نقششون در به گروگان آمریکا در آوردن خودشون با شرکتشون در امر گروگان گیری.
بله،